تنبه و آگاهی برسه که مثلا منم آخرالامر اینجا هستم دیگه، آخرالامر کجا خواهم شد، چیست مرگ من و قبر و کفنم. یکی از چیزهایی که توقع میره از ما این که وقتی میرید قبرستان به یاد مرگ خودتون بیفتی.
بله.
و بدونید آخر اینجا هستید دیگه، عاقبت خاک گل کوزه گران خواهم شد. و یکی دیگه این که برای چی اومدی؟ به او ثواب برسه؟ با این کار به او ثواب نمیرسه. دقت بفهمه چه عرض میکنم. وچش اینه، تو گزارش های روایی دیدم که هر وقت شما مطیع خدا بودید اون میت شما با ملاقات شما خوشحال میشه، و هر وقت شما اطاعت خدا نمیکنید به شدت ناراحت میشن. مستحضر در جهت علمی اون کسی که در یک بشاشت روحی قرار میگیره جاش وسیع میشه و حس خوبی داره. ببینید آدمایی که یه وقتی به یک نعمتی میرسن مشکلشون حل میشه، صبح میزنن بیرون میگن امروز چقدر روز قشنگیه، ولی اگر یک روز گرفتار باشه، مشکلات داشته باشه، تمام جهان رو بر خودش تنگ میدونه، به جهت اینکه خودش جهانه. دقت بفرمایید، خودش وقتی ناراحته همه چیز جمع میشه، دجم میشه، افسرده میشه، به یک زیغ و دلگرفتگی مبتلا میشه. اینجوری عرض کنم، میت با دیدن ما اگه حالمون خوب باشه، یعنی مطابق با شریعت زندگی میکنیم، حالش خوبه. و اگر ما بد زندگی کنیم، مطابق با شریعت زندگی نکنیم، وقتی ما رو میبینیم به هم میریزه. به خصوص که نسبت داشته باشیم. روایت داره که از اونجا گاهی پیغام میده که نکنید این کار رو، و داغوی اون بچه ها و اقوامیه که اهل طاعت و اطاعت از خدا هستن، و گلایه دارن از اونایی که اهل طاعت و بندگی نیستن. باید سوال کرد از این بندگان خدا که شما اومدید سر مزار دنبال چی هستید، چه اتفاقی قرار بر اون میت بیفته که او با دیدن این صحنه اذیت میشه. دقیق بفهم. البته ما خدا نیستیم بگیم الا و لابد نباید ثواب بهش برسه، نباید بده. اونا یه داستان باطنی دیگه ای داره، ولی روی ظواهر و حدود و قوانینی که و قاعده هایی که هست و به ما رسوندن میت اذیت میشه.
خدا به دادم برسه.
آقا امیرالمومنین فرمودن وقتی رفتید سر اهل مزار، مستحضر دیگه یه تابلوی اونجا هست که اون دعا رو بخونید. حتما همین کار رو بکنیم، خودمون نبافیم. امام معصوم میدونه که چی کار کنیم. مثلا فرمودن که حتما یه حمد بخونید و یه 7 بار انا انزلنا. انقدر که نوشته ها روی قبر نوشتیم که هیچ کدوم ربطی به دستور حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین
نداره.
دقیق بفهم. یه کاری کنیم به کار اونا بیاد، حتی نفس حضورمون در قبرستون رو نیت کنیم برای خدا، به شدت کار میرسه، کار برای خدا، هم برای ما، هم برای اون کسی که از دنیا رفت و الان گرفتار برزخ خودش. وارد قبرستان و آرامستان ها که میشیم، اونجا یه تابلوی بعضی ها نیت کردن برای امواتشون گذاشتن دیگه. خیلی قدره، خیلی قدره. السلام علی اهل لا اله الا الله، من اهل لا اله الا الله، یا اهل لا اله الا الله، کیف وجدتم کلمت لا اله الا الله، یا قول لا اله الا الله، یا لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله، اغفر لمن قال لا اله الا الله، وحشرنا فی زمره من قال لا اله الا الله. ببینید همش توحیده.
مأثور آجا این زیاد.
بله بله، از حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه و نمونه از باقی حضرات معصوم بعضن گزارش شده. توحید کار میرسه. دقیق بفهمید، این ذکر کار میرسه. و از اونا داره میپرسه داستان توحید رو الان چجوری میبینید؟ اینجا که بودید اگر فراز و فرود داشت، خب انما المانع من التعقل هی المادة، اینجا نمیتونستی، نشد به هر دلیلی، تعلقاتتون. الان اونجا که میبینید که حجاب‌ها کنار رفته دیگه، و بصر و کلیهم حدید دیگه، تیز شده، برد نگاه آدما بعد از مرگ زیاد میشه دیگه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا باشه، همینطور توسعه ادراکی جناب اتابکی پیدا میکنه. الان بگید که از خدا چه خبر، کیف وجدتم، وجدان کردید. اگه اینجا حصولی بود، اونجا حضوری. خیلی قدره، خیلی قدره. الان من با رعایت بعضی از کلیدواژه هایی که اهلش گفتن اینجا به کار نمیبرم. به شدت قدر این حسابت که زیارت. آقا امیرالمومنین فرمودن سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از آقا رسول الله شنیدم که من قال ها اذا مر بالمقابر، شنیدم که فرمودن هر کس هنگامی که از اون قبرستون ها و آرامستان ها عبور میکنه این دعا رو بخونه، غفر له ذنوب 50 سنه. همین السلام علی اهل لا اله الا الله که الان براتون قرائت کردم، فرمودن که از آقا رسول الله شنیدم هر کس این رو در قبرستان بخواند به اندازه 50 سال گناهانش بخشیده میشه.
ما چقدر بی تفاوت رد میشیم از کناره.
50 سال آقا رسول الله فرمود گناهانش بخشیده میشه. یه عده کنار آقا رسول الله بودن، گفتن یا رسول الله من لم یکن له ذنوب 50 سنه چه؟ اگه یه نفر باشه 50 سال گناه نکرده باشه چه؟ حضرت فرمودن وقتی این دعا رو بخونه لوالدی 50 سال گناهان پدر و مادرش رو میبخشه و اخوانی برادرانش رو و لعامت المسلمین. جناب آیت بکی بخیل نباشیم وقتی وارد آرامگاه شدیم بریم سرمونو بندازیم پایین، روی حساب خودمون اومدیم اموات رو شاد کنیم، به دستور اهل بیت یه کاری بکنیم که راست 50 سال به کارشون بیاد و سبک بارشون کنه و سبک بالشون کنه. انشاءالله عرض میکنم، تکرار میکنم، 50 سال گناهان ما بخشیده میشه اگر بخوانیم، و اگر ما گناهی نکرده باشیم بر فرض، از آقا رسول الله پرسیدن، آقا رسول الله فرمودن 50 سال از گناهان پدر و مادرش بخشیده میشه، پدر مادرش جدا 50 سال از گناهان برادران ایمانیش بخشیده میشه، 50 سال اونا هم جدا، ولی عامت المسلمین از طرف خدا بخل نیست که با کلمه لا اله الا الله همه رو بیامرزه. قوت و قدرتی که کلمه لا اله الا الله داره در وهم و خیال ما نمی گنجده. پس وارد که شدیم سعی کنیم این سلامی رو که به صورت تابلو در ابتدای قبرستان ها تعبیه شده بخونیم، انشاءالله که آثارش، برکاتش و ثواب و خیراتش به روح همه رفتگان ما و به خود ما انشاءالله برسه.
انشاءالله. خیلی متشکرم. پس به فرمایش حضرت امیر علیه السلام توجه داشته باشیم که ما موظفیم به زیارت اهل قبور، به دید و بازدید اهل قبور بریم و برای اونها هم بهترین هدیه‌ای که میتونیم ببریم همین قرائت زیارت اهل قبوری است که در جای جای آرامستان‌ها نصب شده، افراد مختلف وقف کردن اونجا قرار دادن، که این زیارت رو وقتی بخونیم 50 سال گناه خودمون و 50 سال گناه اطرافیانمون رو انشاءالله خدای تبارک و تعالی میبخشه. به زیارت اهل قبور بریم که خیرات و برکات بسیار زیادی درش نهفته. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس،
گنج سعادت تقدیمتون شد. صحبت استاد محمد هادی فلاح در خصوص آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی. امروز دوشنبه ششم فروردین 16:45 دقیقه میتونید یک بار دیگه گنج سعادت رو از رادیو خودتون رادیو معارف بشنوید. تا دقایق دیگر بر کرانه نور رو تقدیمتون میکنیم. پس از اون شنونده عطر صبح خواهید بود، جنگ بامدادی ماه مبارک رمضان و نوروز 1403 تا ساعت 8 که شنونده آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان خواهید بود. پویش عهد می‌بندم رو تقدیمتون میکنیم. بعد از اخبار سراسری 8:30 دقیقه شنونده مسابقه آیات نور خواهید بود. مستند رادیوی پنجره 8:40 دقیقه براتون پخش خواهد شد. تدابیر طبی ماه مبارک رمضان برنامه سلامت کرده زمان پخش ساعت 9 هست و انشالله از ساعت 9:30 دقیقه با سلام بهار با شما همراه خواهیم بود. ساعت 11 هم اخبار معارفی رو خواهید شنید. در فرصتی که به دست بیاد فهرست و زمان پخش ادامه برنامه ها رو انشالله خدمتون عرض خواهم کرد. دعوت میکنم در این لحظه شنونده بر کرانه نور باشید. تفسیر آیه 29 سوره مبارکه نساء در بیان مفسر گرامی دانشمند ارجمند حضرت آیت الله جوادی آمانی.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فمن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. قبل از ورود در این بحث جدید چند نکته مربوط به مسئله قبل مونده است که این نکات را سیدن استاد رضوان الله در کتاب شریف المیزان در ذیل دو بحث مطرح فرمودند به عنوان بحث علمی، یکی ناظر به تنظیم نسب در اسلام است، یکی ناظر به تبیین اصل نکاح و ازدواج. اما اون اصل اول که ناظر به تنظیم نسب هست، فرمودن جامعه بدون نسب و ربط افراد به یک دیگر شکل نمی گیرد، ولی در جاهلیت اون روز این چنین بود و در بعضی از سنن و اقوام ملل هم دیده می شود که نسب را فقط به مرد واگذار می کنند و زن را خارج از محدوده قوام نسب تلقی میکنند. میگویند فرزند به پدر ارتباط دارد نه به مادر. قهرن پدر و جد پدری جزء سلسله انساب قرار میگیرند، مادر و جد و جده مادری از سلسله انساب بیرونند. و بعد از اسلام هم کم و بیش به این فکر بودن که ببینن کلمه ابن، کلمه بنت در لغت عرب به چه معنا استعمال شده و می شود. ولی با آمدن اسلام کل مسئله عوض شد. برای زن همون حرمتی قائل شده است که برای مرد.
فرزند به همون نسبت که به پدر انتساب دارد به همون معیار به مادر منسوب است، به همون معیار که به جد پدری منسوب است به جد مادری هم منسوب است. در بسیاری از احکام فقهی فرقی بین پدر و مادر، جد پدری به جد مادری نسبت به کودک نیست، نسبت به فرزند نیست. تعجب در این است که بعد از آمدن قرآن کریم به اثبات اینکه این کلام الله است و این کلام الله به صورت روشن عترت طاهرین علیهم السلام را حجت و مرجع قرار داد و از مجموع قرآن و عترت احکام نسب به صورت صریح روشن شد، اونگاه انسان به اشعار جاهلی عرب تمسک کند، بگوید که فرزند مال پدر هست، جد مادری و جده مادری ارتباط نسبی با فرزندان ندارن. برای اینکه در عرب میگفتن، عرب میگفت که بنونا بنو ابنا اینا و بناتونا بنوهن ابنا و رجال العوائدی، یعنی فرزندان ما همون فرزندان پسر ما هستند. کسی را ما فرزند می دانیم که از راه پسر با ما رابطه داشته باشد، بنونا بنو ابنا ایناست. یعنی اگر کسی فرزند پسر ما بود پسر ماست، بنونا بنو ابنا اینا، اما و بناتونا بنوهن ابنا و رجال العبائدی، اما دخترهای ما هر فرزندی که آوردن فرزند بیگانگانن، دیگرانن، به ما مربوطی نیست. فرزندان دختر ما به ما رابطه ندارن، مال رجالی هستن که از ما دورن، یعنی به دامادان مربوطن، به خانواده داماد مربوط است، به ما مربوط نیست. پس بنونا بنو ابنا اینا و بناتونا بنوهن ابنا رجال العباید. این درباره پدر و دختر که نوه‌های دختری را فرزند خود نمی‌دانستن. اما تلقیشون درباره زن، زن را به عنوان ظرف تلقی می‌کردن، همین نسب را هم به ظرف نمی‌دادن. می‌گفتن و انما امهات الناس اوئیتون مستودعاتون وللانصاب آبا، و زنها ظرف نطفه ان، همین اون چه از این نطفه متکون می شود بخواهد نسب پیدا کند و شناسنامه داشته باشد به پدر مربوط است. پس و انما امهات الناس اوئیتون مستودعاتون، یعنی ظرفهای آریه و امانتی هن، مستودعاتون وللانصاب آبا، و برای تنظیم نسب باید فرزند را به پدر ارتباط داد. و اون فکر در بین برخی از مسلمین هم رواج داشت و دارد، ولی قرآن که آمد فرمود به این فکر نباشید که کلمه ابن و بنت را در جاهلیت به چه معنایی و بر چه مصداقی حمل می کردن. زن و مرد دو رکن سازنده نسب هم، هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. فرزند همونطوری که به پدر منسوب است و به جد و جده پدری انتساب دارد، به مادر هم منسوب است، به جد و جده مادری هم منسوب است. با بیان روشن آیه سوره آل عمران که در آیه مباهله فرمود ندعو انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم و ابناءنا و ابناءکم، بعد هم حسنین علیهم السلام را در صحنه مباهله حاضر فرمود، به صورت روشن ثابت کرد که جد مادری پدر محسوب می شود و نوه دختری فرزند محسوب می شود، پسر آدم است. با این بیان دیگر نمی شود گفت عرب در جاهلیت این چنین می گفت. اسلام آمد و محور نسب را دگرگون کرد، فرمود مادر و پدر دو عنصر اصلی هستند برای تأسیس نسب. در بسیاری از احکام بین این دو عنصر اصلی فرقی نیست، بین جد و جده مادری از یک سو، جد و جده پدری از سوی دیگر هم فرقی نیست. اگر محرمیت است، اگر حرمت نکاح است و اگر وجوب نفقه است و حرمت عقوق است، در بسیاری از این احکام یکسانه. تأمین نفقه است فرق نمی کند. در بسیاری از احکام فقهی فرقی بین سلسله نسبی مادر با سلسله نسبی پدر فرق نیست، فرق نمی کند. از نظر شرافت و اصالت هم باز فرق نمی کند. یعنی اگر کسی جزء اشراف این امت بود و فضیلتی خدا بودا، نوه های دختری و پسری او که به او مرتبطن از این فضیلت برخوردارن. یعنی از نظر شرافت اونها که مادرشون سیده است، اینا هم سیدن واقعا، اینها فرزندان پیغمبره. محرمیت هست، حرمت نکاح هست و مانند آن. اما در بعضی از احکام فقهی از باب اینکه زکات میتوانن بگیرن، خمس نمیتوانن بگیرن، اون البته معروف بین فقها این است که در این جهت با فرزندان پدری فرق میکنن. وگرنه اون که از آیه مباهله برمیآید این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حسنین علیهما السلام را فرزند خود میداند برابر وحی الهی. پس همه این حیثیت ها و شرف ها محفوظ است و استدلال های ائمه علیهم السلام هم در برابر عباسیان هم به همین این مسئله بود. نه تنها این، اصولا فرهنگ قرآن این است، اختصاصی به عرب ندارد. از پیغمبر به بعد صلی الله علیه و سلم نیامده، از قبل هم آمده. این احتجاج را ائمه علیهم السلام از راه قرآن علیه عباسیان اقامه می کردن. اونا اصراری داشتن که بگوین شما هم پسرموی پیغمبرید، ما هم پسرموی پیغمبریم، همه ما بنی الاعمامیم، شما فرزندان ابی طالبید، ما فرزندان عباسیم. اینا برادر بودن و با پدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم برادر بودن، ما همه پسرمو هستیم. وجود مبارک امام کاظم استدلال فرمود، دیگران استدلال فرمودن، هم در عصر مروانیان و امویان، هم در عصر عباسیان. بعد امام هشم سلام الله علیه استدلال فرمود در برابر مأمون، میفرمودن به اینکه اگر مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم زنده بود و از شما دختر میخواست، به عنوان دامادی پیغمبر را قبول میکردید، اونا میگفتن یه افتخاری بود برای ما که ما دخترمون را پیغمبر بدیم. و ائمه علیه السلام بفهمودن به اینکه ممکن نبود پیغمبر از ما دختر بخواد و ممکن نبود ما دخترانمون رو به پیغمبر بدین، برای اینکه دختران ما دختران او هستن، محرم او هستن، ما فرزندان پیغمبری. بعد گاهی هم به جریان هست مسیح علیه السلام استشهاد میکردن، بفهمودن وقتی ذات اقدس اله ذریه ابراهیم خلیل سلام الله علیه رو میشمارد، میفهمد به من ذریته کذا و کذا و کذا و کذا و داوود و موسی و عیسی. عیسی را فرزند ابراهیم میداند، بانکه عیسی از راه پدر فرزند ابراهیم نبود، عیسی از راه مادر فرزند ابراهیم. این فرهنگ قرآن است، نه اینکه از عرب به بعد آمده باشد. که خب پس در دستگاه وحی فرزندان پسری و دختری همه به یک نسب برمیگردن، همونطوری که عیسی فرزند ابراهیم است، همونطوری که حسنین فرزند پیغمبر علیه السلام و علیه السلام. این خلاصه فرمایششون در مطلب اول. خب خلاصه فرمایش ایشون در مطلب دوم به عنوان بحث علمی آخر این است که انسان طرزی خلق شد که مجهز است به جهاز نکاح، چه زن چه مرد، هر کدام با ابزار خاص مجهزن که زناشویی حاصل بشود. برای اینکه این زناشویی جنبه حیوانی نداشته باشد و سبقه الهی داشته باشد، جامعه هم بدون تشکیل خانواده نخواهد بود و بدون ارتباط هم نخواهد بود. لذا هم مسئله خانواده را در یک سمت، هم مسئله نسب را در سمت دیگر و هم مسئله جامعه را از سمت سوم مسئول نگه داشت. خانواده را ساخت و نگذاشت متلاشی بشود، نه از درون نه از بیرون. نسب را ساخت و نگذاشت متلاشی بشود، نه از درون و نه از بیرون. جامعه را ساخت و نگذاشت متلاشی بشود، حالا نه از درون این جامعه نه از بیرون بر این جامعه تحلیل می شود. جامعه وقتی ساخته می شود که خانواده ساخته بشود و این از پربرکت ترین دهاورد دین است. یعنی کودک در ظرف این 18 سالی که با مادر و پدر مرتبط است بهترین درس رو دارد یاد می گیرد. تمام حواس این کودک متوجه فراگیری درس از پدر و مادر است. نقش می‌بندد. این علم در صغر که نقش فلحجر همین است. برای اینکه این خانواده شکل بگیرد، خب خانواده بالاخره پدر است و مادر است و برادر است و خواهر است و دختر است و پسر است و ایناست دیگر. انسان هم که به جهاز تناسلی و نکاح مجهز است و شهوت سرکش هم که در او هست، چه کند که درون خانواده برادر و خواهر و افرادی که در این محدود زندگی می کنن، پدر و دختر، پسر و مادر، اینها دست به اون سلاح نبرن؟ چه کنند؟ با شدیدترین راه های ممکن جلوی اعمال این سلاح را در حریم خانواده بست. یعنی در خانواده محرمیت آورد برای اینکه ناچارن یکدیگر را نگاه بکنن، اما که ضرورت رفع می شود. حرمت نکاح آورد جمعاً و عیناً و این حرمت را هم ابدی کرد. حرمت ابدی، نه تنها سر و حرمت امهاتکم، اینا حجود محرمات ابدی هست. عیناً حرامن، ذاتاً حرامن، نه جمعاً حرام باشن یا وصف عرضی داشته باشد، بلکه حرمتشون حرمت ابدی است. و اگر کسی با داشتن حکم محرمیت و حرمت نکاح و ابدیت حرمت تن به آلودگی داد، حکم او اعدام است. سخن از تازیانه نیست یا سخن از رج نیست که احیانا اون مرجوم از اون حفره فرار کند، نه، اعدام قطعی است. پس با تمام راه‌های شدید و غلیظ جلوی هر گونه گرایش جنسی را در درون منزل بست و خانواده رو در کمال سلامت و عفت حفظ کرد. این مال خانواده. برای اینکه خانواده از بیرون آسیب نبیند، از درون که محفوظ موند، از بیرون آسیب نبیند، به هر خانواده گفت مواظب باشید و به بیرونی ها هم دستور داد که مراقب باشید، با کسانی که همسر دارن نکاح اونها حرام است. نه تنها حرمت نظر هست، حرمت نکاح هم هست. و فرمود و المحسنات من النساء، مبادا یک زن دارای چند شوهر باشد، وگرنه اساس خانواده متلاشی می شود، نسب به هم می خورد. پس نسب را حفظ کرد، چه از درون چه از بیرون. اساس خانواده را نگه داشت، چه از درون چه از بیرون. فرمود در درون این کارها اکیدن ممنوع و حرام، نسبت به بیرونم اکیدن ممنوع و حرام. و اگر ذات البعلی تن به این کار بدهد حکم او رجم است. این به شدت جلو این کار را گرفت. من بخش سوم که بخش جامعه است. در جامعه حجاب را به صورت شدید لازم کرده است، هم حجاب زن هم حجاب مرد، هم قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم هم قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، به طور شدید حجاب را واجب کرده است، عفت را کرده که